دهم مگاهرتز هستید و شنونده برنامه های شبکه رادیوی گفتگو که با افتخار تقدیم شما میشه و خیلی علاقمندیم و مشتاقیم که 30,000 10,000 35,000 رو تنها نذارید و نظرات ارزشمند خودتون رو روانه برنامه ها بکنید تا ما بتونیم استفاده بکنیم و با نهایت افتخار برنامه ها رضایت شما رو جلب بکنه. همکاران خوبم حمید عبیری عزیز گوینده به اتفاق همکاران خوبشون در برنامه بدون خط خوردگی آماده هستن تا تحلیل اخبار ایران و جهان رو در خدمت شما باشن. خدا قوت. ساعت 19 اینجا رادیو گفتگو.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. خوش اومدین به برنامه خودتون. من حمید عبیری هستم. امیدوارم تا ساعت هلوش 19:45 ما رو همراهی بفرمایید. 30,000 10,000 35 سامانه پنج کوتاه این برنامه است. منتظریم که ما رو در خلال برنامه همراهی بفرمایید. و اما مهمترین سرفصل‌های این برنامه: مفهوم شناسی تراریخته و جایگاه آن در نظام‌های قانونی، آخرین وضعیت خط آهن و مسیرهای مواصلاتی مناطق سیل‌زده، راهکارهای مجلس برای اصلاح شیوه‌های توزیع کالاهای اساسی، رد درخواست عضویت در ناتوی عربی توسط مصر و راهکارهای برخورد فعال و به موقع با اقدامات ضد ایرانی آمریکا و غرب. در ابتدای برنامه بدون خط خوردگی امشب بریم سراغ آخرین خبرها. حسین قاضی زاده استاد دانشگاه گفت ما باید در راستای تغییر موازنه قدرت حرکت کنیم، یعنی باید چشم امید را از غرب به همسایگان و ساختار اقتصادی دولت‌های مسلمان تغییر دهیم. حسین قاضی زاده در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو عنوان کرد: معتقدم خواست قلبی اروپایی‌ها همان چیزی است که در رفتار و عملشان نشان می‌دهند. پیروی بیچون و چرا با کمی تغییر در استراتژی از آمریکا. در دو سه روز گذشته شاهد بودیم که اتحادیه اروپا مجدداً تحریم‌های حقوق بشری خودش را علیه 82 فرد و نهاد در جمهوری اسلامی تمدید کرد. همچنین برخی از اعضای اتحادیه اروپا که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور دارند در ماه گذشته مجدداً مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را تمدید کردند. ۱۹:03 است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
جامعه بدون خط خوردگی.
موضوع محصولات تراریخته در یکی دو سال گذشته خیلی جدی شده و به رغم اینکه مخالفان زیادی برای مصرف و واردات اون در داخل کشور وجود داره، اما برخی تلاش میکنن تا مصرف و حتی تولید محصولات تراریخته در داخل کشور رو رواج بدن. به هر حال به نظر میرسه هنوز اختلاف نظر وجود داره در این خصوص. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد علی ملبوبی، رئیس کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و جناب آقای دکتر آزاد عمرانی، عضو هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران. آقای دکتر ملبوبی عزیز، سلام به شما، روز شما بخیر، خدا نگهدار، خدا قوت.
سلام علیکم، سلام بر شما و شنوندگان محترم، همچنین عیاد گذشته بر همه مبارک باشه ان شاء الله.
متشکرم. آقای دکتر عمرانی عزیز، سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و تبریک عید رو دارم.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر ملبوبی عزیز، موضع حضرت عالی درباره محصولات تراریخته شده چیه و فکر می‌کنید آیا باید مصرف بشود، وارد بشود یا خیر؟
من صحبت شما رو شنیدم که علارغم مخالفت‌هایی که وجود داره واردات میشه و مصرف میشه.
بله.
ببینید، موضوع کارشناسی هستش. ما مواردی رو داریم که اینها مسیر خیلی طولانی طی می‌کنن تا مجوز دریافت می‌کنن.
بله.
مجوز که دریافت میکنم برای این همانی است، یعنی بین گیاه تراریخته یا محصول تراریخته با محصول عادی دیگه هیچ تفاوتی نیست، جز این که مثلا مقاومت به یک ویروس و یک اشاره چیزی پیدا شده در اون.
هلی.
و اگر به اینجا نرسه مجوز دریافت نمیکنه. بنابراین گیاهان تراریخته که دارای مجوز هستن مانند گیاهان غیر تراریخ هستن.
بله.
و باید وقت مجوز گرفتن که یک برو فرایند 8-12 ساله است که تا اینا بتونن به اون مرحله برسن. اون صحبت هایی که هست که بعضی موافق مخالفت میکنن با اینکه برای مواردی که ما نمیدونیم چی داره وارد میشه و چی داره مصرف میشه اینا.
بله.
و این موضوعیه که برای لیبرینگ خیلی ماش معتقدیم باید صورت بگیره. متاسفانه خیلی کمی کاسی تو این زمینه وجود داره.
یعنی این محصولاتی که به عنوان محصولات تراریخته داره وارد میشه و مجوز واردات میگیره به لحاظ سلامت هیچ مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نمیکنه؟
بله، تازه که من اطلاع دارم وقتی اینا مجوز بگیرن، اول اینکه باید در کشور مبدا مصرف بشه.
بله.
دوم اینکه اتحادیه اروپا باید مجوز داده باشه. اینا شروط ایران ها.
بسیار خوب. آقای دکتر عمرانی، نظر شما رو هم بدونیم در این خصوص.
در خود همین در واقع بحثی که مطرح شد، در واقع 8 سال تا 12 سال زمان مصرف میشه و یه چیزی دولوش 120 میلیون دلار هم هزینه ارزیابی ها هستش.
بله.
و این ارزیابی ها و این در واقع تمرکز ذره‌بین ارزیابی های ما روز به روز گسترده تر میشه و میزان آزمایشات و ارزیابی های بیشتری داره به بحث ارزیابی محصول تراریخته داره اضافه میشه. این نکته نکته‌ای هستش که واقعا مهمه، یعنی اینکه ما بحث این همانی میکنیم، یه دو تا موجود هستن که از نظر ژنتیکی با هم متفاوت هستن. یه وقتی هست که ما 100 پارامتر رو با هم مقایسه میکنیم، یه وقتی هست 1000 پارامتر رو مقایسه میکنیم، یه وقتی هست 10000 تا پارامتر. این بستگی داره که چند تا پارامتر با هم مقایسه میشه. اونهایی که بله، سازمان بهداشت جهانی هم گفته که اونهایی که در بازار جهانی وجود دارن، اون ارزیابی هایی که دکتر فرمودن رو در واقع طی کردن و این تعدادش هم تعداد زیادی نیست.
بله.
فقط 400 تا محصول تراریخته از بین 20000 محصول تراریخته که تولید شده، در واقع این در واقع یک آزمون های نسبی رو گذرونده و میشه در واقع یه مقدار در واقع روی مسئلهش بحث کرد. ولی اون 20000 تای دیگه نه، به هیچ وجه این مسئله وجود نداره. این که ما بگوییم مثلا تراریخته به صرف این که مثلا یک ذرت تراریخته به صرف این که مثلا این آزمون ها رو طی کرده، همه ذرت های تراریخته یا هر برنج تراریخته یا هر کلزه تراریخته، مثلا هر تراریخته سالم است، این غلطه. در خصوص مسائل بهداشتیش هم نگاه کنید، این مسئله تراریخته در دنیا به یه جایگاهی رسیده و جای خودش رو در بازار جهانی مشخص کرده و اون محدود میشه به خوراک دام و مصارف غیر مستقیم انسانی.
بله.
این که بیاد در ایران به صورت مستقیم مصرف بشه و وارد سفره مردم بشه به صورت ذرت و یا کنجاله سویا، این جای بحث داره، واقعا جای بحث، چون اون مصرفی که برای خوراک دام هستش ما نمیتونیم به صورت مستقیم مصرف بکنیم و اون کشورهایی هم حتی که در واقع مجوز مصرف داشتن با اینکه واقعا مصرف بشه یا نه فرق میکنه. بله، ممکنه یک سویایی حتی مصرف انسانی هم در اروپا مجوز مصرف داشته باشه. آیا ما باید راستی آزمایی بکنیم و ببینیم آیا واقعا مصرف انسانی میشود یا نه؟ این نکته مهمی است.
بسیار خوب.
مجوزها به تنهایی کافی نیست.
آقای دکتر ملبوبی،
بفرمایید.
شما نکته‌ای دارید در این خصوص؟ آقای دکتر عمرانی معتقدند که صرف مجوز و صرف حالا بعضی آزمایش هایی که روی بعضی از محصولات صورت میگیره و به هر حال به عنوان محصول تراریخته قابل مصرف در سفره روزانه خانوارهای ایرانی قرار میگیره کافی نیست و معتقدن که باید با دقت نظر بیشتری نسبت به این محصولات نگاه کرد.
ما دیگه قطع نظر چگونه میتونیم داشته باشیم مگر اینکه دستگاه‌های مجوزدهنده با متخصصین بسیار با آزمایشات بسیار زیاد بفهمنش، یا یه نفر مثلا توی خیابون بگه خوب نیستم یا روزنامه بگم بده این خوبه، چیزی کدوم معیار ما هست؟ وقتی که ما دستگاه مجوزدهنده داریم که مسئولیت میپذیرن دیگه ما باید خیال راحت باشه و اون دستگاه هم حتما باید وظیفه اصلی خودش عمل کنه که قاعدتا میکنن، چون کوچکترین شکایتی پیش بیاد زیر سوال میدن، هم در ایران هم در کشورهای دیگه کشورهای پیشرفته اینا همه دارن با دقت تمام. این اتفاقا تکنولوژی که خیلی با دقت بهش توجه میشه، مثلا ما روشهای دیگه داریم که فناوری دیگه داریم که فرض کنید مثلا از روش اسای کلاسیک بیام برات میگم ما اصلا دقتی نداریم.
بله
کافیه فقط افزایش عملکرد داشته باشه کشاورزا، یعنی کشاورزا توضیح میشه، ولی در اینجا ما میگیم مهندسی ژنتیک میکنیم، یعنی از اون محقق با دقت تمام کار میکنه تا جایی که بالاخره بعد از 12 تا فعالیت بتونه مجوز ورود بازار رو بگیره. عمده محصولاتی که تو بازار هستن دارن مجوزن.
بله.
اشتباه نشه، ما سالی 10,000 تا 20,000 نوع گیاه تاریخ درست میکنیم جهان که از اینا حدودا 10 تا سالانه مجوز داره میگیره، این بقیه کنار گذاشته میشه، مثل خیلی از داروهایی که هیچ‌وقت به بازار نمیان.
خب آقای دکتر عمرانی هم اشاره کردن که صرف اخذ مجوز در بعضی از محصولات ممکنه کافی نباشه. آقای دکتر عمرانی نکته‌ای دارید؟
بله من عرض کردم خدمتتون
که غیر خوراک انسان اینطور نیست، اکثر روغن‌های سویا و کردایی که تو بازار هستن نه روغن‌های تاریخ هستن، انسان هم مصرف می‌کنه یا ذرت انسان هم مصرف می‌کنه، تازه اون ذرتی هم که میدنش به دام دامش رو بالاخره انسان مصرف می‌کنه، اینا مغالطه است، اینا درست نیست.
آقای دکتر عمرانی
بله بحثی که وجود داره به تمام مواردی که دکتر گفت همه مصارف غیر مستقیمه، مثالایی که زدن همه مثالهای مصرف غیر مستقیم هست و منم تاکید من همینه، یعنی در اتحادیه اروپا و در فروشگاه های مثلا کشورهای اتحادیه اروپا ما سویای تراریخته نمیبینیم که بخریم، بحث من اینجاست، ولی ما
یعنی ایران... خودشون مصرف نمیکنن اما ما داریم
نمیکنن ولی ما در فروشگاه ما تمام سویایی که وجود داره، خب وقتی 95% وارداتی، خب تمام کجال سویایی هم که تو فروشگاه ما هستش و این مصرف مستقیم انسانی است. نکته ای که وجود داره بله ما باید رجوع بکنیم به منابع علمی مختلفی وجود داره که در واقع در خصوص مصرف مستقیمش، در خصوص تغذیه نکنید، بحث تغذیه بحث اثرات دراز مدتیه.
بله.
ما وقتی بحث این همانی رو مطرح میکنیم، مثلا دارم میگم در ارزیابی هایی که به لحاظ تأثیرات یک ماده غذایی بر موجودات زنده وقتی که بررسی میشه در دستورالعمل های سمشناسی و حساسیت شناسی معمولا بسنده میشه به یه آزمون 90 روزه برای محصولات طبیعی، ولی ما در تعریف باید دقت کنیم. محصول آقای دکتر فرمودن مثلا ما در اسلاید کلاسیک ما دقیق نیستیم، خود ما در اسلاید کلاسیک داریم همون در واقع تلاقی و تولید مثلی رو انجام میدیم که در طبیعت صورت میگیره.
بله.
چیزی که ده ها هزار سال صورت گرفته، بنابراین درسته شاید ما ندونیم چه اتفاقی افتاده، ولی چیزی است که طبیعی است و در طبیعت 10,000 سال صورت گرفته، ولی ما در مهندسی ژنتیک داریم در آزمایشگاه داریم در واقع دستفرضی ژنتیک میکنیم، بنابراین اون آزمون های 90 روزه در بررسی سلامت اونها برای واردات یا مصرف اونها کافی نیست و ما استناد بکنیم فقط به چند تا کاغذی که وارد کننده ها میارن ولو اینکه از کشورهای مختلف، نه ما باید حداقل یک بار هم که شده بیایم این آزمون ها رو خودمون انجام بدیم. الان مثلا ما در کشور ما سالیان سال داره ادعا میشه که بله ما واردات میکنیم چرا تولید نکنیم، این خیانتی که ما واردات میکنیم ولی تولید نمیکنیم.
اتفاقا سوال بعدی منم همین،
این
هزینه ای که ما این بودجه که داره صرف واردات محصولات تراریخته میشه آیا نمیشه به بخش کشاورزی تزریق بشه و ما بتونیم خودمون ارگانیکش رو تولید کنیم؟
اولا که در مورد تراریخته ما سالیان سال داریم ادعا میکنیم که تراریخته تولید میکنیم، ولی
بله.
یک بار اون آزمون هایی که آقای دکتر گفتن که 8 تا 12 سال صورت میگیره و 130 میلیون دلار هزینه میکنه، ما انقدر یعنی برای سلامت کشور خودمون ملت خودمون این کار رو انجام ندادیم تا حالا.
بله.
ما همش بسنده کردیم به یک سری کاغذی که وارد کنندگان یا تولید کنندگان وارد کردن و حتی باز هم روش های سنجش ما روش های دقیق و کاملی نیست، فقط
بله.
ما میتونیم تشخیص بدیم، مکانیزم نظارتی ما تشخیصی است.
بله.
دکتر دیگه هم در مورد به هر حال مراجع زیستلا، بله مردم تو خیابون خب بله اینجا گمراه میشن، بله ما اینجا فرنگستان علوم پزشکی کشور اومده چندین جلسه برگزار کرده، ابعاد مختلف مثلا مسئول تراریخته برگزار و یه بیانیه داده که بله باید در برخورد با این محصولات باید با احتیاط برخورد بشه.
بله.
و مخاطرات این محصولات مخاطرات جدی و قابل توجهی هست.
بسیار آقای دکتر ملبوبی، نکته‌ای دارید در پایان بحث؟ اگه نکته‌ای دارید جمع‌بندی بفرمایید.
بحثایی که الان مطرح میشه به عنوان مخاطرات مثل سلیقه میمونه. مثلا یه نفر ممکنه دوست داشته باشه خوراج بادمجان دوست بخوره، خب مثلا دیگه بادمجان چیز بدی میشه. اینا بیشتر سلیقه‌ایه، یعنی که ما نمی‌تونیم بگیم مجوزهایی که مثلا اتحادیه اروپا سختگیرانه ترین از ایناست که رویکرد احتیاطی هم داره. و الاخر الان بیش از 70 گیاه تراریخ داره مجوز داره و مصرف میشه و مصرف انسانی هم میشه. اینه که گفته میشه کذب محضه. من چون دیدم در مجلس هم این صحبت ها گفته میشه که کذب محضه، یعنی ما با مدارک و اسناد نشون میدیم که بیش از 70 محضه شدم نمیاد. 72 76 گیاه تراریخ مجوز مصرف در اروپا دارن، کشت و مصرف. ولی ما یه نکته ای صحبت ها هست، این که ما یه وارد کنیم بهتره یا خودمون تولیدم. به طور کلی اصلا تراری غیر تراری، ما هر وقت که وارد میکنیم فقط اسناد بررسی میکنیم، گفتن آقای عمرانی هم در صحبتشون.
بله.
ولی وقت که تولید میکنیم در داخل از صفر تا صدش تحت نظارته. اصلا به طور کلی آن هر چیزی داره داخل و خارج ما باید اینجوری فکر کنیم. به طور داخل میتونه به خصوص مواد غذایی که ما سیستم های پایشی خیلی قوی در وزارت بهداشت داریم.
بله.
ما از صفر تا صدش رو داریم ما مطالعه میکنیم، در حالی که اگه یه ماده غذای خارج بیاد اسنادش بررسی میشه کی اینو بارگیری کرده، کدوم مجوزا رو داره نداره، میاد داخل دیگه.
بسیار.
بنابراین ما باید همیشه ترجیح بدیم به این که ما توان داخلیمون رو بالا ببریم. این موضوع هم یکی از موضوعات هستش که اشکالی که ما داریم الان سالی 10 تا 12 میلیون تن محصولات تراریخ رو داریم وارد میکنیم، ولی خودمون تا این وارد کسی رو کنیم به تولید یک کارمه سر و صدایی که نکنیم، راه وارداته همچنان باز بمونه.
بسیار خیلی متشکرم. آقای عمرانی نکته‌ای دارید برای جنبندی 30 ثانیه بفرمایید.
سر حرف اولام هستم در مورد تولید، میگم علارغم که 20 سال از تولید و بحثش میگذره چرا یک بار این آزمایشات انجام نشده در کشور برای تولید. در مورد وارداتش هم به همین صورت محصولات وارداتی به همین صورت، بله اونها هم آزمایش میشن و فقط به بسنده و مدارکش نمیشه. در مورد محصولات غذایی فقط محصولات تراریخته است که مقدار باش در واقع سهل برخورد میشه. نکته آخری هم که وجود داره در مورد این مقالطه که در مورد اتحادیه اروپا وجود داره. اتحادیه اروپا به واسطه عضویت در سازمان تجارت جهانی نمیتواند واردات محصول تراریخته ممنوع بکنه. به خاطر مجوز دادن به معنی واردات هر 70 تا نیست. یه تعداد محدودی اتحادیه اروپا وارد میکنه، اون هم برای خوراک دام و سوختهای زیستی.
بله.
یعنی اون چیزی که در باک خودروها میسوزه نباید به حساب این که اروپا یا آلمانی یا فرانسوی یا سوئیسیا اونها رو میان و میخورن به صورت مستقیم. آقای دکتر ملبوبی و دوستانشون اگر بتونن از فروشگاه‌های کشورهای اروپایی فیلمی عکسی تهیه بکنن که محصولات تراریخته در فروشگاه‌ها فروخته میشه، بنده حرف ایشونو قبول دارم. ما به جای اینکه بیایم به هر حال این مسئله رو مطرح بکنیم، بیایم واقعیت‌ها رو به مردم بگیم و بگوییم که محصولات تراریخته به صورت خوراک دام و سوختای زیستی مصرف میشه، نه مصرف مستقیم انسانی. این مسئله که باید تبیین بشه و مصرف کنندگان آگاهی داشته باشن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر ملبوبی عزیز، ممنونم از شما. آقای دکتر عمرانی خیلی متشکرم، خدا نگهدار. بله بله بفرمایید.
به اینکه گفته میشه تو ایران آزمایش نمیشه، ما الان گیاهان تراریختی داریم که در حال آزمایش هستن، هنوز موقع مجوزگیریشون نرسیده.
بله.
این ارزیابی مخاطرات خیلی طولانی هستش. ولی برای وارداتمون یه آزمایش انجام میشه که اینکه میگه که مثلا رخداد شماره فلان هست، آیا هست یا نیست؟ اون رخداد آیا مجوز آمریکا و اروپا و سه کشور دیگر رو دارد یا ندارد؟ اما همون اندازه آزمایش میشود.
دیگه آزمایش فهمشناسی آزمایش دیگه انجام نمیشه.
الان چندی مورد رو داریم، خود من سراغ دارم که 8 سال 10 سال هنوز دارن آزمایش میشن، هنوز مجوز نگرفتن. روزی که اینا رفتن مجوز بگیرن اون وقت نکنه نه ویروس پیداشون شده اینطوری نیستش.
بسیار خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. امیدوارم که فرصتی بشه توی برنامه مفصل راجع به این موضوع بتونیم صحبت بکنیم و زمان داشته باشیم. ممنونم از شما و خدا نگهدارتون. در خصوص مفهوم شناسی تراریخته و جایگاه اون در نظام های قانونی گفتگو کردم با آقای دکتر محمدعلی ملبوبی، رئیس کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، و آقای دکتر آزاد عمرانی، عضو هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران. ساعت 19 و 19 دقیقه است. اینجا بدون خطخوردگی رادیو گفتگوست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست برای اظهار نظرهای شما. رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی با اشاره به عدم تطابق تولید در داخل و خارج کشور به مزیت‌ها در کشورهای خارجی اشاره و تاکید کرد در ایران خصوصی سازی واقعی زیر 10% است. بهرام شکوری در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با اشاره به اینکه دولت‌ها با شعار خصوصی سازی پا به میدان گذاشته ولی در عمل آنچه اتفاق افتاده بزرگ شدن دولت را در پی داشت گفت بودجه خصوصی به 150 هزار میلیارد تومان نمی‌رسد در حالی که بودجه دولتی به بیش از 860 هزار میلیارد رسیده است. چهار وزیر کابینه و دو مقام مسئول برای ارائه گزارش اقدامات پس از وقوع سیل و عملکرد دستگاه‌های مطبوع خود در جلسه علنی صبح فردای مجلس حاضر می‌شوند. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس از حضور چهار وزیر کابینه در جلسه صبح فردای یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت قرار است وزرای کشور، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی گزارشی از حادثه سیل در استان‌های مختلف کشور و نحوه عملکرد این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیربط ارائه کنند. نوزده و 21 دقیقه است. همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز.
ایران بدون خط خوردگی.
اما در این بخش درباره راهکارهای برخورد فعال و به موقع مجلس با اقدامات و مصوبات ضد ایرانی آمریکا و غرب صحبت می‌کنیم. این موضوع ویژه بدون خط خوردگی است. تا پایان هفته دنبال خواهیم کرد. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قاضی‌زاده سلام، وقت عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون و همچنین سال نو رو و عیاد شعبانیه رو به شنوندگان برنامه‌تون تبریک عرض می‌کنم. در خدمت.
زنده باشید. آقای دکتر قاضی‌زاده، مهمترین راهکارهایی که برای مقابله با اقدامات ضد ایرانی آمریکا و غرب الان در دولت و در مجلس مطرح است، شامل چه بخشایی؟
خدمت شما عرض کنم که خب آمریکایی‌ها و غربی‌ها از این فشارها و همچنین عملیات روانی که انجام میدن نیت رسیدن به مقصودی را دارند.
بله.
حالا شامل ایجاد شکاف سیاسی، ایجاد ناکارآمدی در برنامه اجرای کشور و در تنگنا قرار دادن توده های مردم و ایجاد نارضایتی مدنی برای اینکه دچار اختلال از درون کشور بشود، بعد بتوانند در جریان این اختلال به سمت فروپاشی نظام سیاسی پیش بروند و بحثای دیگر.
بله.
در دو سطح این کار قابل برخورد هست. یکی این که ما در داخل کشور تمهیداتی را پیش بینی کنیم، هم عموم مردم هم مسئولین، که اونها از اثرگذاری اقدامات خودشون مایوس بشن.
بله.
اگر ببینن که کارهاشون و برنامه ریزیاشون نتیجه که میخوان حاصل نمیشود، طبیعتا دوچار یأس میشن و این کارشون به ضد خودش تبدیل میشه به عبارت بهتر. نکته دوم این که دست ایران اسلامی در اکثر نقاط جهان بلنده. ما ملت‌های دنیا، ملت‌های آزاده دنیا، نهضت‌های آزادی بخش، حداقل 43 کشور تحت تحریم الان آمریکا در دنیا وجود دارن.
بله.
که این با انواع اقسام تحریم ها در قبال اونا هست. حالا ممکنه شده تحریم ها به اندازه ایران نباشه، ولی خب بالاخره آمریکا داره باشون دشمنی میکنه، اونا تحت فشار قرار میده. اونها هستند با همکاری و همیاری این عمق استراتژیکی که ایران داره، خیلی جا منافع آمریکا قابل به خطر انداختن هست که ما خب باید این سازماندهی اتفاق بیفته و به آمریکایی‌ها این نشان داده می‌شود که رفتارشون بدون هزینه نیست.
بسیار خوب. و این که مهمترین اقداماتی که ما میتونیم انجام بدیم در مقابل رفتارهای این چنینی آمریکا که بار اول نیست و قطعا بار آخر هم نخواهد بود چه اقداماتی است؟
بکنید اینا خب اوائل انقلاب که ما اوضاع سیاسی نادرستی داشتیم و اوضاع امنیتی نادرستی داشتیم،
بله،
اینها با توسعه اقداماتی که باعث ناامنی کشور میشد و بعد تحمیل جنگ سراغ ما آمدند. الان چطور شده که آمریکایی‌ها و غربی‌ها جرأت حتی صحبت کردن انفیمامون جنگ با ایران رو ندارند؟
بله.
ما ضریب امنیت ملیمون رو افزایش دادیم، امنیتمون کاملا یک امنیت مبتنی بر مردم، اقصانقات این کشور رو مردم دارن ازش پاسداری میکنن و با مردمی سازی امنیت ما یه عمق استراتژیک فوق‌العاده درست کردیم به طور اینکه خطر جنگ رو و خطر ناامنی رو از کشور دور کردیم. در حوزه اقتصاد و فرهنگ هم اگر بتوانیم همین کار رو انجام بدیم، طبیعتاً اصل حمله اقتصادی و فرهنگی بی‌معنا می‌شود.
بله.
این حالا چطور می‌شود اقتصاد رو مردمی کرد و چه روشایی؟ دنیا چه تجربی داره که داره تجربه تو این حوزه دنیا؟ از جمله خود این غربی‌ها بعد از دو بار فروپاشی اقتصادی به سمت مردمی کردن اقتصادشون پیش رفتن، می شود از این تجربه استفاده کرد، ابداعات ایرانی را میشه اضافه کرد، راهی وجود داره، منتها باید تو دستور کار دولت ها قرار بگیره این کار. متاسفانه یه مقداری دولت ها اون طوری که در حوزه سیاسی و امنیتی مردم رو باور کردن، در حوزه اقتصاد هنوز مردم رو باور نکردن و این کار یه مقداری به عقب افتاده.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر غازی‌زاده. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنون. درباره راهکارهای برخورد فعال و به موقع با اقدامات ضد ایرانی آمریکا و غرب گفتگو کردم با آقای دکتر امیرحسین غازی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام. رئیس هلال احمر گفت حتی یک دلار یا یورو کمک خارجی به علت بسته بودن سویفت ها به حساب هلال احمر واریز نشد. علی اصغر پیوندی امروز در نشست خبری تشریح خدمات و اقدامات جمعیت هلال احمر در استانهای سیل زده، کمک ها و محموله های بشردوستانه خارجی و همچنین اقدامات آینده این جمعیت در این مناطق، با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ یک از کشورهای خارجی برای کمک به سیل زدگان ایران کمک های نقدی خود را به حساب این جمعیت واریز نکردند، گفت حتی یک دلار یا یورو کمک خارجی هم به علت بسته بودن سویفت ها به حساب هلال احمر واریز نشده است. ساعت 19:27 است. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
دنیا بدون خط
عبدالباری اطوان سردبیر روزنامه رأی الیوم با انتشار تحلیلی در پایگاه خبری رأی الیوم درباره خروج مصر از ناتو عربی نوشت. رویترز به نقل از چهار منبع گزارش داد که دولت مصر دولت آمریکا را از این تصمیم مطلع کرده و از اعزام هیئتی به نمایندگی از طرف قاهره برای شرکت در نشست کشورهای ناتو عربی خودداری کرده. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر سید رضی عمادی، کارشناس روابط بین الملل. آقای دکتر عمادی سلام، وقت عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز از تمام و احترام دارم، در خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر عمادی، ارزیابیتون از این اقدام مصر چیه؟
در این خصوص چند دلیل مهم رو میشه مطرح کرد.
بله.
دلیل اینه که به نظر میرسه دولت مصر تمایلی به تنش با جمهوری اسلامی ایران نداره. ببینید واقعیت هم اینه که عذرخواهی میکنم. واقعیت هم اینه که منطقه خاورمیانه با یک هرج و مرج بی سابقه مواجه شده.
بله.
که علت اصلیه یا یکی از علل اصلی این هرج و مرجی که اکنون ما